بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفاد روایات حل و طهارت بود. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر. بس در مفاد این روایات بود. در مفاد این روایات هفت احتمال که بعضی از اونها رو متعرض شدیم. کلام منتهی شد به فرمایش مرحوم آخون در تعلیقه رسائل که فرموده کل شیء حلال کل شیء طاهر، هم طهارت واقعی را میگوید و هم ظاهری، غایت هم که استصحاب را میگوید. پس از این روایات سه تا حکم استفاده میشود. کلام در فرمایش مرحوم آخوند است. وجه فرمایشش گذشت، جواب از اون تقریبها گذشت. بحثی که باقی مونده اینه که اصلا اراده حکم واقعی و ظاهری از این روایت آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، ممکنه حلال و هم حلال و واقعی باشه هم حلال و ظاهری، یا کل شیء طاهر میتونه یا نه. این بحث ثمری نداره، لذا ما خلاصش میکنیم. معروم آقای خویی هم بحث کرده نسبتاً مفصل، معروم آسد محمد باقر خیلی مفصل بحث کرده محاذیری که در این معنا هست. چندین محظور رو معروم آسد محمد باقر آورده که ملاحظه بکنید دیگه، ما اونا رو متعرض نمیشیم. فی الجمله بعضی از اون محاذیر رو بحث میکنیم چون یک نکته فنی داره. یکی میگیم بحث نمیکنیم چون کل شیء لک حلال کل شیء طاهر ظاهرش قاعده حل، ظاهرش قاعده طهارت، حالا اون معانی محذور داشته باشه یا نه. وقتی ظاهرش اینه، حالا اصلا اون معانی محذور نداره، خلاف ظاهره، همین خلاف ظاهر کافیه. بحث ثبوتی آیا اون معانی ممکن است یا محال، بله خیلی فایده نداره. محاذیری که ما بحث میکنیم سه تا محذوره. محذور اول اینه که در مثوال اصول هم هست و همین محذور رو پذیرفته است. فرموده که اصل این محذورم از مرحوم نایی نیست. فرموده که کل شیء طاهر نمیتواند هم طهارت ظاهری باشه هم طهارت واقعی. چرا؟ چون اگر طهارت واقعی باشه، موضوع ما کل شیء است، ذات شیء است، به عنوان الاولی به تعبیر مرحوم آخون، جامع شیء کل شیء طاهرون. و اگر بنا باشد طهارت ظاهری باشد، موضوع ما شیء مقید به شک که در طهارت و نجاست است. معروف است در حکم ظاهری شک دخیل در موضوع است، قید الموضوع است. کل شیء طاهر نمیتونه هم جامع اراده شده باشد و هم مقید شیء مشکوک و طهارت و نجاسه. شیء یعنی ذات شیء بدون دخالت شیئی، مطلق و مقیدن دیگه. اگر طاهرون طاهر واقعی باشد رو مطلق الشیء آمده است، و اگر طاهرون ظاهری باشه رو مقید آمده، شیء مشکوک و طهارت و نجاسه. نمیشه یک کلام هم مطلق باشه هم مقید باشه. این اشکا محظور در ناحیه موضوع کل شیء، در ناحیه کل شیء این محظور هست، نمیتواند هم مطلق باشد و هم مقید. خب این که عرض کردم این محاضیر را نقل میکنیم چون یک نکته فنی داره. نکته فنیش اینه، آیا در حکم ظاهری باید لازم است که موضوع مقید به شک باشد که ایشون ادعا فرموده، یا نه تقید موضوع به شک لزومی نداره؟ قوام حکم ظاهری و آنچه لازم است در حکم ظاهری اینه که شک دخیل در حکم باشد، اما قید موضوع باشد یا قید نسبت حکمیه باشد یا قید محمول باشد. خود ایشونم در قید محمولش آخر بحث فرموده فرقی نمی کنه، قید موضوع باشد حکم ظاهریه، قید محمول باشد حکم ظاهریه، قید نسبت حکمیه باشد حکم ظاهریه. خب ممکنه کسی اینجور بگوید کل شیء قید ندارد، کل شیء طاهر حکم کرده به طهارت کل شیء، سواء این که مشکوک و طهاره و نجاسه باشه یا نباشه اطلاق داره. منتها این اطلاق انحلالی دیگه، کل شیء اطلاق دارد، هم میگیرد مشکوک و طهارت و نجاسه ها را، هم میگیرد ذوات اشیا را، اطلاق داره که مرحوم آخون میفرمود. منتها نسبت به اون مشکوک و طهاره یک قسم از این، یک حصه از این مطلق فرموده حتی تعلم انه غزر، حتی تعلم را قید قرار داده، قایت قرار داده است برای حصه از اون حکم به طهارت کردن. گفته هر چیزی طاهر است، این به ذاتی طاهرون، اون حدید که مشکوک و طهارت و نجاسه است طاهرون. منتها گفته حتی علم پیدا کنی عند شک، میگه این حکم من عند شک منحصر به اونای اون قسم مشکوک و طهارت و نجاسه، خلاف ظاهر است این، ولی ممکنه. کل شیء طاهر اطلاق داشته باشد، هم اشیا را به عناوین اولیش بگیرد هم به عناوین ثانویه بگیرد، بعد حتی را که قید نسبت الحکم است نسبت به بعضی از حصص قرار بدهد. نتیجه این می شود اشیا به ذاتشون طاهر است، قید ندارند. مشکوک ها طاهرن تا وقتی که شک داری، میشه حکم واقعی و ظاهری از این خطاب. محال نیست، درسته اینا عرفی نیست، کل شیء طاهر اطلاق داشته باشد، دو تا حصه را بگیرد صدرش زیلش بیک حصه بخورد بشد حکم ظاهری، صدرش نسبت به یک حصه حکم واقعی، همون صدر نسبت به حصه دیگر که قایت بهش میخوره بشه حکم ظاهری. محال نیست، استحاله نداره. این محذور لازم نمیاد که کل شیئن هم باید مطلق باشه هم مقید. میگیم نه، کل شیئن مطلقه. قایت را به یک حصه برمیگردانیم تا بشود هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری. این خلاف ظاهره، گفتنی نیست، ولی استحالم نداره. به یک قسم برمیگردانیم، موضوع دوتا میشن، به این بیان دیگه. خب این یه اشکال که نکتش همین بود که بحث کردیم، بحث بیان کردیم که مشهور است در حکم ظاهری شک در موضوع عقل شده است. نه این ضرورتی نداره، در سیاقت ضرورتی نداره. اشکال دوم، اشکال در نای محموله. کل شیء طاهر نمیتونه هم طهارت واقعی باشه هم طهارت ظاهری. چرا؟ روی به اصطلاح مبنای شیخ انصاری، مبنای شیخ انصاری اینه که طهارت واقعی امر واقعیه، طهارت نظافت واقعیه. شیخ قائل است در طهارت و نجاست واقعی که انهما امران واقعیان کشف عنهما الشارع. اعتباری میگه نیست. خمر یک قضارت واقعی داره، شارع کشف کرده گفته نجسون. شما خیال میکنیم تا پاک و طیب و طاهره؟ نه، الطهارت و النجاست الواقعیتان امران واقعیان. بعضی ها را کشف نیاز نداره، ازره را عرفم میگه نجسه، شارع هم میگه نجسه. بعضی ها را کشف عنهم الشارع. به خلاف طهارت و نجاست ظاهری، او امر تعبدیه، تنزیل میکنه او را به منزله واقع. مثل ملکیت، ما یک ملکیت واقعیه داریم، میگن یکی از عرضهای، یکی از مقولات ملکیت. انسان ملکیت داره نسبت به خودش، سلطه داره نسبت به خودش، تکوینن سلطه داره نسبت بر اسبش سواره، سلطه دارد بر اسبش تکوینن، مالک اسب تکوینن. یه ملکیت اعتباری هم هست که اعتبار کردن این اسب را ملک شما، ولو الان دست ظالمه، هیچ ملکیت تکوینی شما ندارید، سلطه تکوینی ندارید، ولی اعتباراً ملک شماست. ایشون هم اینطور فرموده، فرموده الطهارت و النجاست الواقعیتان امران تکوینیان کشف عنهم الشارع، به خلاف الطهارت و النجاست الظاهریین، ظاهریتین، که انهما امران اعتباریان. وقت اینجا نتیجه میگیره شیخ انصاری، کل شیء طاهر نمیتونه هم طهارت واقعی باشد، میشه اخبار کشف، هم طهارت ظاهری باشه بشود انشا، بشه اعتبار. این استعمال لفظ در اکثر از معناست شبیه اونه. کل شیء طاهر یا اخبار یا انشا، هر دوتاش که نمیتونه باشه. اینم اشکالی که رو مبنای شیخ انصاریه. به این شکل ما به شیخ نسبت دادیم، ولی صبح هرچی نگاه کردم پیداش نکردم که شیخ به همین شکل فرموده باشه. رو مبناش همینه ها، اما فرموده باشه که اگر پیدا کردید به ما خبر کنید. حالا این دیگه معروفی نه، ولیکن این فرماش درست نیست، نه مبنا و نه بنا. اما مبنا نه طاهر واقعی هم از احکام شرعیه. کل شیء نظیف، الماء کله طاهر، اینا فقط طهارت، اینا امور اعتباریه. این که شیخ انصاری فرموده الطهارت و النجاسه واقعیتین، امران تکوینیان، امران واقعیان، نه اینجور نیست. این که خمر یک قذارتی داشته باشد، خمر یک قذارتی داشته باشد، تکوینن شارع کشف کرده باشه، اینا تقریبا اطمینان به خلاف داریم. مشرک بود، ای الان یک قذارتی داره که ما نمیتونیم بفهمیم، یک نجسه که ما نمیتونیم بفهمیم، شارع فرموده، تا گفت اشهدو اون نجاست تکوینن رفع میشود. اینا گفتنی نیست. حالا در وضوش ما گفتیم، اما اسلام یو تهره یعنی طهارت واقعیه میاره، قبلش یک امر تکوینیه با این دو کلمه، بله تکوین عوض میشه، اینا باور کردنی نیست. آره اینه که ما نتونستیم این فرم ظاهر خطابات همینه، ظاهر خطابی که از شارع صادر میشود ظاهرش انشایه، میگه فلان شیء طاهرون، ظاهرش داره اعتبار میکنه طهارت را، حملش بر اخبار خلاف ظاهره. این اولا مبنا درست نیست که الطهارت و النجاست الواقعیتان امران تکوینیان، دو امر تکوینی هستن. نه نگاه کنین مواردش همینجوری دیگه، دو امر تکوینی باشن، نه اینا خلاف وجدان، خلاف ظاهر خطابات. ثانیاً سلمنا، عیب نداره، اینا امر تکوینیه. این که شیخ انصاری ادعا فرموده است نمی شود یک خطاب، یک کلام، کل شیء قاهر هم اخبار باشد هم انشا باشد، میگیم اینم درست نیست، نعیبی نداره. این را سابقاً بحث کردیم، اختلاف انشا و اخبار در داعیه، نه در مستعملون فی. مستعملون فی یه چیزه، داعی اختلاف پیدا می کند. گفتیم اونجا اوفو بالعقود، بعضی فرموده بودن اوفو بالعقود هم انشاست و هم ارشاد اخباره، انشا می کند وجوب وفا را، ارشاد می کند صحت عقد را. گفتیم عیبی نداره، به دو تا داعی، یک کلام می گوید به دو داعی، یکی داعی اخبار، یکی داعی انشا. در المؤمنون عند شروطهم بعضی همین جور فرمودن، مؤمن نزد شرطش هست، اگر شرط عمل کردنیه میخواد بگه اینی عمل کن، اگر عمل کردنی نیست ارشاد بینه که طرف خیار داره. گفتنم اینو المؤمنون عند شروطه، اگر شرط فعل کردی، به شرط این که لباسش را بدوزی، گفتن واجب خیاطت. اگر شرط صفت کردی، اینو فروختم به شرطی کاتب است، شرط صفت عملی نیست دیگه. این معناش المؤمنون عند شروطهم یعنی طرف خیار فسق داره، اگر این شرط تخلف کرد خیار فسق داره. هم الزام به عمل است در عملیات، اونایی که عملیان باید عمل شوند، و هم ارشاد به ثبوت خیار است در چیزایی که قابل عمل نیست، چون شرایط دو قسمندیه، بعضی شرایط قابل عملن یجب العمل، بعضی قابل عمل نیستن ارشاد به خیار. گفتن عیبی ندار. امین الاخبار والانشاء حیثیتانی هستن که داخل در مستعمل فی نیستن. مستعمل فی یک چیزه، اقسل چه انشا باشد مستعمل فیش طلب الغسله، چه ارشاد به شرطیت باشد فقسل وجوهکم ارشاد به شرطیت وضو، بازم مدلولش طلب الغسله. النسبت الطلبیه داعی فرق می کند. اجتماع داعیین در کلام واحد، مثال آوردیم سابقا، عیبی ندارد یک سخن می گوید به دو داعی یا به چند داعی. چند داعی داره این صحبت را که می کند، به داعی اینه که بله مخاطبش قوت قلب پیدا بکند، دشمنانشون ترس پیدا کنه. عیبی نداره دو تا داعی. ایج استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. آخون فرمود در باب اخبار انشاء اختلاف دواعیه نه معانی، معنا یکیه، در همه یک معناست. اختلاف در داعیست. کل شیء طاهر که می فرماید نسبت به ذوات داعیش اخباره، نسبت به مشکوک ها داعیش انشای عیبی نداره. این محظورم ناتمامه، بازی محظور را بیان کردیم به خاطر این نکته طهارت و نجاست که آیا بله تکوینیان یا اعتباری. محظور سوم، محظور یکی از محاذیریه که مرحوم ناینی در نایه قایت فرموده، یک محظور در نایه موضوع، یک محظور در نایه محمول، یک محظور در نایه قایت. بقیه محاذیر را رهاش میکنیم، اونا دیگه تطویله، مهم نیست. اونا خواستید در بحوث بقیه محاذیر را آورده، خود ناینی محاذیر زیادی آورده. مرحوم ناینی فرموده است که نمی شود کل شیء قاهر، کل شیء لک حلال، حتی تعرف انه حرام، هم حلیت ظاهریه باشه هم واقعیه. نمیشه. چرا؟ فرموده چون لازم میاد تهافت در نایه غایت. در حکم واقعی علم غایتش قرار میگیرد، اما به نحو طریقیت محض. عیبی نداره بگی این چیز پاکه، پاک واقعی ها پاکه، تا بفهمی نجسه. بفهمی نجسه طریق باشه، یعنی بفهمی ملاقات با نجس کرده، مثلا طریق محض. عیبی نداره گای میگی شی نجس است، تا ملاقات با نجس، این شی پاک است تا ملاقات با نجاست بکند. یه وقتم میگی این شی پاکه تا علم با ملاقات پیدا کنی. این علم دخالت نداره، مثل کلو وشربو حتی یتبینه، و حتی یتبینه طریقه، یعنی حتی یقلع الفجر. علم در ناحیه، علم اگر قایت حکم واقعی شد، علم طریق محض است، دخالتی ندارد. دخیل عبارت است از اون ملاقات با نجس، مثلا که میگم مثلا چون یکی از منجسات ملاقات، یا ارتداد مثلا یکی از منجسات، یا غلیان یکی از منجسات. تمامش بکنم، بخلاف حکم ظاهری، در احکام ظاهری علم به نحو موضوعی اخذ شده است. علم موضوعیت داره. چرا؟ چون شک جزء الموضوعه. وقتی شک جزء الموضوع شد، چیزی که مشکوک و طهارت و نجاست است، طاهرون، تا علم پیدا کنی این علم تاریخ نیست، این از باب اینه که این علم که میاد موضوع را از بین میبره، مشکوک بودن را از بین میبره، نه طریق به چیزی. علم موضوعیت دارد، یعنی این. اگر کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام حکم ظاهری باشه، معناش نه عرفان دخیل در ارتفاع حکم است، مؤثره. از این باب وقتی عرفان میاد شک مرتفع می شود، شک مرتفع می شود، حکم به خاطر ارتفاع موضوعش مرتفع می شود. فرموده است اگر بناباش کل شیء لک حلال هم حلیت واقعیه را بگوید هم حلیت ظاهریه، معناش اینه حتی تعلم و در واقعیه علم را من مرآت دیدم، حتی تعلم در ظاهریه خود علم را دیدم نه مرآتیتش را. امین خوب تأمل بفرمایید. کل شیء طاهر، حتی اگر طاهر واقعی باشه، حتی تعرفه یعنی حتی تنجسه، این تعرفه طریقیه، دخالت در حکم نداره، موضوعیت نداره. به خلاف کل شیء طاهر حتی تعلم، اگر ظاهری باشه، اگر ظاهری باشه این تعرفه طریقیت نداره، عرفان موضوعیت داره، از این باب که موضوع حکم ظاهری را میبرد، دخالت داره در حکم. فرموده یک حتی تعرفه بیشتر نداریم، یک حتی تعلمه بیشتر نداریم. اگر این تعلمه را طریق دیده، یعنی عالیه، نظر بو عالیه. اگر موضوعیت دیده، یعنی نظر بو استقلالیه. این تهافته که یک جمله هم نظر به مفادش عالی باشه هم استقلالی باشه. اجتماع نظر عالی و استقلالی در یک کلام جمع بین متافتینه. نظر من عالیه یعنی اینو ندیدم، معلوم را دیدم. نظر من استقلالیه یعنی اینو دیدم، معلوم ندیدم. این تهافت چه دریابید؟ جمع بین نظر عالی و استقلالی جمع بین متهافتین است. نظر عالی دیده است، یعنی علم را در حقیقت ندیده، معلوم را دیده. نظر استقلالیه یعنی علم را دیده، معلوم را ندیده. در یک آن نمیشه که هم علم را ببیند هم معلوم را ببیند. اینجور فرمونده تهافت بین دو نحو از رؤیت در ناحیه غایت، و فرموده چون این محال است پس کل شیء طاهر نمیتونه هم طهارت واقعی باشه هم طهارت ظاهری باشه. اطلاق علم ای شما میگی حتی تعلم، ای تعلم یعنی چی؟ ای تعلم را در او حال که میگید یعنی علم شما به معنای مرآت، حتی تعلم یعنی حتی تتنجسه، اگر مرآدش یعنی این مستعملون فی گیر داره، یا نه حتی تعلمه یعنی علمی که در دلت هست نه معلوم. این حتی تعلمه هم علم طریقی باشه هم علم موضوعی باشد، این رو مرحوم آخوند در اول بحث قطع هم مشابهش رو مطرح کرده، جمع بین نظر عالی و استقلالی معقول نیست. این فرمایش که بالاخره هست یا نیست، در حکم واقعی علم طریق هست یا نیست، حالا بفهمن یا نفهمن، ما میگیم نمیفهمن، از حتی تعلم موضوعیت استفاده میشه، یه حکم ظاهریه، ولی اگر خواسته باشد دوتا باشه، یه حتی تعلم هم باید طریقی باشه هم باید موضوعی باشه. اینم به اصطلاح اشکالی که مرحوم ناینی، محذوری که مرحوم ناینی آورده. خب اولا این محذور بر فرمایش مرحوم آخون وارد نیست. مرحوم آخون اگر انظار مبارکات باشم قایت را گفت استصحابه، قایت را از مقیا جدا کرد. معروم آخون گفت کل شیء طاهر در تعلیقه، طاهرون واقعا و ظاهرا، تمام شد. بعد ایجور گفته و طهارته مستمرتون الا ان تعلمه، این الا ان تعلمه را زده به یک معنای ضمنی کلام، به طاهرون نزده. مرحوم آخونی جور فرمود کل شیء طاهر واقعا و ظاهرا، بعد فرمود اونجا که طهارت دارد این تواز طهارتو مستمرتون الى العلم به نجاست، علم به نجاست را قایت طهارت قرار داد، طهارتی که از شکمی در میاد، فرق نمی کنه طهارت واقعی و ظاهری، استصحاب میگه مستمرتون الی زمان علم. نه، مرحوم ناینی این حتی را زده به این طاهرون در محمول، بعد گفته آقا نمیشه طاهرون در محمول واقعی باشه قایتش علم طریقیه، ظاهری باشه علم موضوعیه. آخون آمده به این نزده، گفته کلش این طاهریه چیزه، کلش این طاهر به عنوان الاولی و ثانوی. بعد آمده گفته و طهارته مستمرتون الا ان تعلم النجاسه. چه طهارت واقعیه چه ظاهری، این مستمرتون الالعلم به نجاسه. اینه که خلاف ظاهر صحبت کرد مرحوم آخون، قبوله، ولی این محذور لازم نمیاد، چون هم یک کلمه مرحوم آخون قایت را به اون ثبوت محمول برای موضوع قرار نداد تا یه اشکال پیش بیاد، قایت را برای یه چیزی دیگه که از شکم کل شیء طاهر در میاد، کل شیء طاهر واقعا و ظاهرا و تستمر این طهارت الی العلم بالنجاسه، علم را قایت استمرار قرار داد که گفتیم از این جهت خلاف ظاهره، استمرار قایتش علم، علم موضوعیه دیگه، طریقی موضوعی نیست چون ظاهریه، استمرار دارد حتی علم، استمرار را گفت آخون ظاهریه، علم میشه به نحو موضوعی، آخون علم را به نحو موضوعی میداند، قایت استمرار میداند، لذا گفت و تستمر ظاهرن الى علم به نجاسه، که گفتیم عبارتش دقت بفرمایید. اولا بله دیگه، اگر ما جوری که آخون معنا میکنه معنا کنیم، یه اشکال تو کلمات مرحوم استاد محمد باقر هم هست، اگر ما عبارت را جوری معنا کنیم که آخون معنا کرده، اشکال مرحوم ناینی لازم نمیاد. آخون اون جور که معنا کرده است علم را موضوعی قرار داده، غایت استمرار، استمرار را ظاهری قرار داده. جمع بین طریق و موضوعی لازم نمید. اولا، ثانیا، این که مرحوم نائینی فرموده حتی تعلم انه قذر نمی شود هم نظر به او عالی باشد هم نظر به او استقلالی باشد، میگیم نه، اینم قابل مناقشه یه. کل شیء طاهر حتی تعلم میخوره به نسبت حکمیه، میخوره به طاهرون، حرف آخون گذاشتیم کنار، عیبی ندارم حتی تعلم انه قذر، عیبی نداره، چون کل شیء طاهر انحلال پیدا میکنه. کل شیء طاهر نسبت به عناوین اولیه، طاهرون واقعا نسبت به عناوین ثانویه، طاهرون ظاهرن، فرض اینه دیگه، هر دو رو میگیرن. بعد حتاشم انحلال پیدا میکنه، حتی تعلمه، تعلمه در نسبت به واقعیه، تعلمه به نحو طریقیت، تعلمه نسبت به ظاهریه به نحو موضوعیه، خلاف ظاهر اینا. ما میگیم ما قبول داریم ذهن اینا بافیدنیه، ولی محال نیست. یه مولایی فرموده است همه چیزها را برات عناوین اولیه و ثانویه طاهر قرار دادم، به جای اینکه بگوید، به جای اینکه بگوید تا بفهمی ملاقات کرده با نجس یا بفهمی نجس بودن را، به جای دوتا کلمه دوتا جمله جمله بیاره، حتی تعلم انه حرامان، به نسبت به یک حسه علم طریقی باشد، نسبت به یک حسه علم موضوعی باشد. این که مرحوم آخون، این که مرحوم آخون می گفت جمع بین، امین نکته ظریفش، این که مرحوم آخون می فرمود جمع بین نظرین محال است، هم نظر عالی باشه هم استقلالی باشه، میگیم حرف آخون درسته در جای یک نظره، اما وقتی انحلاله، انحلال پیدا میکنه کلش این طاهر، یعنی آزاد طاهرون، آزاد طاهرون، زاکه طاهرون، زالکه طاهرون، بعد میگه حتی تعلمه، اینم انحلال پیدا میکنه، حتی تعلم نجاست این را به نحو طریقی، حتی تعلم نجاست اون را به نحو موضوعی، چون نه نه نظیر نداره و خلاف ظاهر اینا، ولی محالم نی، ای اصلا محال بودن را در حیطه، در حیطه الفاظ آوردن، محال را در حیطه الفاظ آوردن غالبا خطایه. گفتگوید میتونم به چرخونیش از این بر از اون بر، محال ایجور صحبت کردن، ایجور اراده کردن، نه ایج استحاله نداره، ولی درسته این که اینا خلاف ظاهر است. حاصل الکلام تمامش بکنیم دیگه، میخوام این رو عرض کردیم، بحوث مفصل بحث کرده، محاضیر زیادی آورده، چون ثمر نداره، اینم باز مطرح کردن به خاطر می علم طریقی موضوعی یه نکته ای داشت، این نکته داراشو مطرح کردیم، بقیهش رها میکنیم میریم سراغ روایات دیگر. تحصل، ما اینجور گفتیم کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، ظاهرش همونی که مشهور میگن، ظاهرش اینه که حتی تعلمه میخوره به نسبت حکمیه، ما یه نسبت بیشتر نداریم. کل شیء طاهر، ای که من گفتم طاهره، ای تا وقتی که شک داری، تا وقتی که نمیدانی، این تعلیق حکم به علم، به علم به زد، تعلیق حکم به شک، لیس الا حکم ظاهری. اما این که اطلاق داشته باشد هم حکم واقعی را بگیرد هم حکم ظاهری، اینا خلاف ظاهره ولو محذور عقلی ندارد، ولی خلاف ظاهره کنار ما بیم تحلیل بکنیم، یه نسبت بیشتر نیست، یه قایت بیشتر نیست، ظاهرش اینه اون قایت میخوره به اون نسبت، نتیجه تعلیق النسبه بالعلم، یا به علم خلاف، یا بگو به شک، مال حتی تعلم یعنی مادام انت شک، فارسیش اینه دیگه، مادام شک داری، تعلیق الحکم به شک ظاهرون فی الحکم ظاهری، حکم واقعی از این به دست نمیاد، استصحابم قبلا گفتیم به دست نمیاد، حکم واقعی هم که صاحب حدائق میگفت خلاف نص فتواست، نتیجه میگیریم همون که مشهور گفتن این روایات دلیل قاعده حل فقط، این روایات دلیل قاعده طهارت است فقط، زیادتر از قاعدتین از این روایات استفاده کردن عرفی نیست. بعد وارد میشه روایات عمار که مرحوم شیخ انصاری میشه که یک مزیتی دیده روایات طهارت رو آورد، باز روایات الماء کلو طاهر میگه یه خصوصیتی داره که اونو قبول کرده که دلالت بر استصحاب میکنه. فردا بحث میکنیم در روایات عمار.